بسم الله الرحمن الرحيم. مبحث سوم و فرع سوم در ذیل مباحث سحر تعلیم سحر هست و این سوال که آیا آموزش دادن سحر و جادو حرام است یا حرام نیست. در اینجا هم خب کسانی قائل به حرمت شدند و بعضی هم قائل به این هستند که حرمت نداره و احیانا تفصیلی هم وجود داره که ضمن بحث ها روشن میشه. ادله ای که میشود برای حرمت اقامه کرد در اینجا هم مثل بحث تعلم، این ادله به دو قسم تقسیم میشه. قسم اول ادله عامه هست و قسم دوم ادله خاصه در بحث سحره. اما در قسم اول که ادله عامه باشه، در حقیقت این ادله‌ای که ذکر خواهیم کرد اقامه شده برای بیان قاعده کلی در فقه و تربیه و اون قاعده کلی این است که تعلیم محرمات حرام است یا نه. کار به بحث سحر یا چیز دیگری نداریم. به عنوان قاعده کلی محل بحثه که آیا تعلیم امر محرم حرام است یا اینکه حرام نیست یا تفصیلی داره. نظیر این که در بحث تعلم هم گفتیم یک بحث کلی داریم که تعلم محرمات چه حکمی داره، بعد از اون وارد بحث سحر می شدیم که دلیل خاص رو بررسی بکنیم. اینجا هم در حقیقت در دو جهت بحث میشه. یک جهت همون قاعده عامه است که اگر تمام باشه اینجا هم دلالت میکنه. یک بحث هم روایات یا ادله خاصه در تعلیم سحره. اما بحث اول که قاعده کلی باشه و در مقام پاسخ به این که آیا تعلیم محرمات به طور کلی قاعده کلی داریم که حرامه یا حرام نیست، ادله ای می شود اقامه کرد برای این قاعده کلی. یک دلیل عرض شود که نظیر دلیل بحث تعلمه و اون اینه که تعلیم محرمات مشتمل بر عمل محرمه. وقتی که می خواد محرمی را آموزش بدهد، همراه با این آموزش دادن باید سحری هم بکنه تا او یاد بگیره. پس تعلیم مشتمل على عملیت سحر، و چون سحر حرام است تعلیم اون هم حرام میشه. این یک دلیل نظیر همون که در تعلم هم میگفتیم تعلم ملازمه با عمل سحر، و چون عمل سحر حرامه پس تعلم هم حرامه. اینجا هم اولین دلیل همینه، تعلیم و آموزش دادن محرم از جمله سحر، حالا کلیه دیگه، فقط سحر نیست، آموزش دادن محرمات، سحر، غنا، نمیدونم چی هر چه باشه، این مشتمل بر خود اون عمل محرمه و ملازمه با عمل محرم است، و وقتی که عمل حرامه طبعا تعلیم هم میشه حرام. جواب از این خیلی واضحه، همون دو جوابی که سابق دادیم. جواب اولش این است که این قاعده، این امر کلیت نداره. اینجور نیست که تعلم در بحث قبل یا تعلیم در این بحث همیشه ملازم با خود اون عملی باشه که داره آموزش داده میشه. اگر عمل همیشه ملازم با تعلیم بود، اون وقت حرمت عمل به تعلیم هم سرایت میکرد، چون اینا ملازمه. در حالی که نه، گاهی هست که تعلیم یک چیزی تعلیم عملی است که همراه با عرض شود اون فعالیت محرمه، خب اینجا میشه همراه میشد و طبعا این تعلیم هم چون درش حرامه حرام میشه. اما همیشه اینطور نیست، گاهیه که قواعد رو یاد میده بدون اینکه خود اون عمل رو انجام بده. بله، اون کارورزی و تمرین و آموزش عملی اگر باشه ملازمه با اوز. این آموزشگاهی آموزش نظریست که همون قواعد و مناهج و قواعد را یاد میده بدون اینکه خود اون کار رو انجام بده. گاهی هم هست که نه، آموزش نظری صرف نیست، آموزش عملی است، همراه با اون کاره. و در این صورت البته حرام. پس این دلیل اخص از مدعاست، اینجور نیست که همیشه تعلیم همراه محرم باشه، تعلیم سر، تعلیم هر امر محرم دیگه، گاهی همراهش هست گاهی نیست، پس این اخص نه مساویه با مدعا. این مناقشه اول. و ثانیاً مناقشه دوم این است که در همون جا هم که تعلیم همراه با امر محرم است، همون جا هم از شود حرمت به تعلیم به ما و به تعلیم سرایت نمی کنه. حرمت باز هم مال اون عمله، منتها اینجا حالا عمل همراه با تعلیم شده. اینجور نیست که به خود در حتی در اونجایی که ملازمه بگیم که تعلیم حرامه، نه بازم اونجا عمل حرامه، اون تو همراه شده این امر و امر حرامی، نه اینکه باز خود تعلیم به ما هو به هو حرام بشه. این دو جوابیه که سابق دادیم در تعلم اینجا هم هست. این خیلی مهم نیست، اما مهم دلیل دوم و سومه. دلیل دوم برای قاعده کلی، قاعده کلی این شد که تعلیم هر امر محرمی حرام است. دلیل دوم برای این قاعده کلی در فقه و تربیه که اینجا هم حالا به نحوی محل بحث ما قرار گرفت این است که تمسک بکنیم به قاعده حرمت اعانه بر اثم، قاعده فقهی حرمت اعانه بر اثم. اینجا هم یکی از نمونه هایی است که این قواعد فقهی گاهی خودشون سلسله مراتبی رو طی میکنند. مثلا اینجا قاعده حرمت اعانه بر اسم خودش قاعده است، همین میتونه دلیل بشه برای نه یه مسئله ویژه خاص بلکه برای قواعد کلی، از جمله همین قاعده این که تعلیم محرم حرامه، اینم خودش قاعده است. ولذا در قواعد فقهی خودش سلسله مراتب وجود داره و بعضی از قواعد فقهی خیلی قاعده های عامی هستند، مثل خود همین حرمت اعانه خیلی قاعده عامیه، یا قاعده لازرر و امثال اینها. در هر حال ممکنه کسی برای این قاعده در فقه و تربیه، یعنی حرمت تعلیم محرمات، برای این قاعده استدلال بکنه، این دلیل دومه، به قاعده حرمت اعانه بر اثم و اینکه هر نوع تمهید مقدماتی برای دیگران برای گناه این حرامه برای شخص. اینم دلیل دومه. توضیحی راجع به این دلیل و رابطه این با بحث مقدمه بدیم که در سابق هم پارسال بود حرمت آنه و اسم پارسال بحث کردیم دیگه، ولی سال قبل ما قاعده حرمت آنه بر اسم شاید در حدود یک ماه نمیدونم 30-40 روز این قاعده رو بحث کردیم. بحث هم بسیار مبسوط و ذو اطراف بود، تقریبا به همه جوانب و ادله بحث پرداخته شد و ده 20 فرع هم ذیل قاعده ذکر شد. خیلی مبسوط قاعده حرمت آنه بر اسم را بحث کردیم. من چند نکته در این قاعده عرض بکنم، یکی دو تا نکته و تفصیلش هم در بحث های سال قبل بوده، هم نوشته و نواروناش هم هست اگر خواستن مراجعه کنن، چون قاعده خیلی قاعده مهمیه. ببینید دو تا این اصطلاح اعانه داریم و مقدمه، در جایی که هر دوش مربوط به تمهید مقدماته، حالا گاهی تمهید مقدمات یک واجب یا مستحبه، گاهی تمهید مقدمات حرام و امر مرجوحه. منتها فرق اصطلاح مقدمه و اعانه از نظر اصولی و مباحث فقهی و اصولی این است که اصطلاح مقدمه در فعل خود انسانه، میگیم مقدمه حرام حرام نیست یا مقدمه واجب واجب است، واجه مقدمه به اصطلاح خاص اصولی مربوط به عمل خود شخصه. یعنی وقتی که من مکلف به یک خطابی می شوم، خود من یک مقدماتی را داره برای اینکه این خطاب را عمل بکنم یا عمل نکنم، برای این واجب یا محرم. این مقدماتی که به فعل خود شخص مکلفه اینو بهش میگن مقدمه، حالا مقدمه واجب و مقدمه حرام. حکمش هم اینه که مقدمه واجب واجبه عقلا، مقدمه حرام حرام نیست عقلا، شرعا هم که خودشه. این مقدمه. اما مقدمه پس اصطلاحش مال جایی است که شخص خودش مقدمات عمل را فراهم میکنه برای کار خود. اما یه قسم دیگر مقدمه داریم که تمهید مقدمات برای کار دیگری، توجه کردید؟ این دومی را بهش میگن اعانه، همیاری، همکاری، کمک دادن به دیگری، به معنای اینکه مقدمات اینکه کسی را بکشد یا مقدمات برای اینکه سلام علیکم نماز بخواند، این را برای او فراهم میکنه، مقدمات اینکه او جهاد بکنه، دفاع بکنه، نماز بخونه، یا مقدمات اینکه غنا انجام بده، هر شود معصیتی را مرتکب بشه برای دیگری فراهم میکنه، این بهش میگن اعانه. این نکته خوب، بنابراین این کلمه مقدمه، میگه مقدمه واجب و مقدمه حرام، اینها توجه داشته باشیم یه معنای عام میداره که هم مقدمه فعل خود را میگیره هم مقدمه فعل غیر را میگیره. اما یک اصطلاح خاصی که در اصول گفته میشه مقدمه، هر وقت میگیم یعنی اون تو فعل خودمون، خود مکلف، این میشه مقدمه. اما تمهید مقدمات برای دیگری، این بهش میگن اعانه. یک مطلب که فرق این دو تا معلوم باشه، ولذا اعانه که میگیم حرامه یا واجبه، اعانه بر واجب مثلا مستحبه، اعانه بر حرام حرامه، یعنی تمهید مقدمات برای فعل غیر، و الا اون تمهید مقدمات برای کار خود همون میشه مقدمه، که حالا واجبه حرامه هرچه هست حکمش، حالا کار نداریم، اصطلاحش میگیم. این یک اصطلاح که مقدمه و اعانه هر دو تمهید مقدماته، همون زمینه های فعل تکلیف یا فعل محرم یا واجبه، ولی این زمینه را خود شخص برای خودش که فراهم بکنه همون میشه مقدمه، و بحث های اصول در باب مقدمه مربوط به اینجاست. برای دیگری میشه مفهوم اعانه که خودش قاعده فقهی است و میاد. یه نکته که در اصطلاح توجه داشته باشیم. نکته دوم هم در اصطلاح اینه که اعانه داریم و تعاون داریم، که در همون فعل غیر که قسم دوم تمهید مقدمات برای دیگری هست، حالا چه مقدمات واجب و حرام، گاهی هست که اعانه غیر از تعاونه. تعاون اینه که دو نفر با هم فعل رو انجام میدهند، اون مشارکت در فعله، مثل اینکه دو نفر با هم کسی را میکشند، این میشه تعاون علی القتل. اعانه غیر از تعاونه. اعانه یعنی تمهید مقدمات برای اینکه او کار را انجام بده. در باب اعانه فعل مال یک شخصه، معین فقط مقدمات را میاره، اما در تعاون عرض شود که فعل مستند به دو نفر یا سه نفره، یعنی مشارکت در فاعلیته. یه وقتی هست که میکشند، یعنی مثلا یکی این طرف چاقو رو میگیره، یکی اون طرف شمشیر رو میگیره، با هم سر این رو میبرن، حالا برای مثال خیلی واضح که دوتایی دارن میبرن، این تعاونه، کمک هم دارن به هم میکنن، ولی هر دو هم فاعل این قتلن، هر دو قاتل مباشرن، این میشه تعاون. این کار، این بحث اعانه نیست. اعانه اینه که نه، فعل مال دیگری است، منتها او شمشیر را به دستش داده، او عرض شود که اون شخص را به دام انداخته که بتونه او را بکشه، مقدمات را فراهم کرده، ولی اونی که تیر را میزنه یا شمشیر را میزنه یا چاقو را به حرکت در میاره، اون یک نفره، این میشه اعانه. پس معلوم شد که این دو تا مقدمه گفتیم برای اینکه وقتی میگیم اعانه، معناش یعنی اعانه بر محرمات یا هر چیز دیگری، اعانه تعریفش اینه، فراهم آوردن مقدمات برای اینکه دیگری کاری را انجام بده، این اعانه است. همکاری مطلق نیست که در فعل هم خودش فاعل باشه، نه، مقدمات اون فعل را برای او فراهم میکنه، فعلی انجام میده که زمینه است برای اینکه او فعل دیگری را انجام بده. پس اعانه که میگیم با توجه به این دو نکته که گفتیم، دو تا قید درش هست. یک جنس بحث اعانه، تعریف اعانه همون تمهید مقدماته، منتها دو تا قید داره، تمهید مقدمات برای غیر نه برای خود، اون مقدمه است. اینه دوم، این که اینم تمهید مقدمات للغیر است، بدون این که در خود فعل مشارکت داشته باشه. پس مقدمه رو میاره نه خود فعل، اونم برای غیر، این قاعده اعانه است. مطلب دیگری هم در بحث های اون وقت گفتیم که ما در حقیقت چهار قاعده در اینجا داریم. یکی اعانه، یعنی چهار موضوع داریم که چهار قاعده میشه. یکی اعانه بر فعل واجبات، یکی اعانه بر فعل مستحبات، یکی اعانه بر مکروهات، یکی اعانه بر محرمات. البته اعانه بر مباحات هم داریم که حالا اون خیلی مهم نیست، معلومه. حالا بخوایم کاملا بگیم 5 تا که در جای خودش باید بحث بشه. اینم یه نکته که هر کدامش هم رو ما بحث کردیم اون وقت در اون قاعده. بله، باید، نه باید حرامی در کار باشه، یعنی فعل حرامی باید باشه. موضوع این قاعده اثم و عدوانه که در روایت اومده. بله، اگر اون فعل و حکم وضعی مشتمل بر اون هست، به نحوی مرتبط با یک حکم تکلیفی محرمه، اون وقت این قاعده میاد. این یکی از اون 5 قاعده میشه که اعانه بر محرماته. اینم عرض شود که یک نکته دیگه در این اعانه، و عرض شود که نکته دیگر هم اینه که بله، در اعانه، در حرمت اعانه بر اسم، یعنی مقدمات را برای دیگری فراهم کردن که گناه بکنه، گفتیم اینجا 4 تا یا 5 نظریه اون وقت بیان کردیم که حالا در حدی که الان به ذهنم هست چند تاشو میگم، مهمش عرض میکنه. یک نظریه در اعانه بر اسم این بود که مطلقا حرام است. اعانه بر اسم مطلقا حرامه، که عرض شود که به نحوی ادهی از فقها ها این رو میگن و ما هم همین رو ترجیح دادیم اون وقت، اون تا با یه قیودی که اون وقت ذکر. نظر دوم اینه که اعانه بر اسم، عرض شود که به عنوان اعانه بر اسم به طور مطلق این حرام نیست. توجه کردید که ظاهر مثلا آی خویی اونا همینه. نظر سوم اینه که اعانه بر اسم مطلقا حرام نیست، بلکه در اعانه بر ظلم حرامه. فقط در باب ظلم ما اعانه بر ظلم دلیل داریم حرامه، ظلم به دیگران، اما نه هر محرمی در اون محرمات و معاصی که جز حقوق الله اونهاست. اون در حقوق الناس فقط اعانه حرامه، که ظاهر فرمایش حضرت آیه تبریزی رحمت الله علیه این بود و اینه. و نظر چهارم هم اینه که مقدمات اعانه بر محرمات در مقدمات قریبه حرام است. مقدماتی که نزدیک، معلومه الان این چاقو بدش به دستش بده اینو میکشه، اما در مقدمات بعیده حرام نیست. که حالا اون بنده خدایی که اون طرف دنیا داره حالا چاقوی میسازد و بعد چقدر باید مراحل بگذره بیاد تا اینجا که حالا شاید کسی رو بکشه اینجا، این حرامه. شاید حالا یکی دوتا دیگه قولم باشه. اینا اقوال مهمه در اعانه بر اسمه. این هم یه مطلب که حالا قاعده رو به طور کلی حدی دستون بیاد. اما حالا برگردیم بعد از بیان این چند مقدمه برای اینکه فضای این قاعده مقدار روشن بشه، برمیگردیم بحث خودمون. بله، نه، در تبیین مطلقایی که گفتیم مقابل این تفصیلات بعدی است. بله، خود اون، بله، مثلا علم و اینا، اونا ببینید اونا قیود تو همه تکالیف اینجوره. آره، نه، قصد هم گفتیم نیست، ما گفتیم قصدی هم نیست، فقط علم که داره چه میشه. اینا هم از اون نکاتی است که اون وقت گفتیم قصدی بودن غیر از علمه، که حالا شاید امروز هم یه اشاره به این بکنیم. این چند تا مطلب، حالا برمیگردیم به بحث خودمون. ادعا شده برای حرمت سر و حرمت مطلق تعلیم محرمات به عنوان قاعده کلی، که این دلیل این رو اثبات میکنه، برای اینکه تعلیم یک امری، تعلیم یک حرام، این کمک کردن به اینه که او حرام رو مرتکب بشه. این شخصی که الان غنا را بلد نیست، خب انجام نمیده، ولی وقتی که این معلم موسیقی و معلم غنا بیاد به او غنا را بیاموزه، این همکاری کرده، مقدمات را فراهم کرده که گناه را انجام بده، یا راه عرض شود که غش در معامله را به او یاد داده که اینجوری عمل بکن میتونی کلا سر طرف بذاری. خب این یاد دادن راه کلا سر دیگری گذاشتن، راه عرض شود کشتن دیگری، راه غصب مال دیگری، راه سحر، جادو، نمیدونم تنجیم به اون معنای محرمش، اینا قطعا نظر عرفی اینا تمهید مقدماته، داره زمینه درست میکنه که گناه رو انجام بده. این استدلال دومیه که اینجا شد و این توضیح. در مقام این استدلال طبعا عرض شود که میشود جوابهایی داد. جواب اول جواب مبنایی است. کسی مثل مرحوم آقای خویی یا مرحوم آقای تبریزی و کسانی از این قبیل که قاعده را قبول ندارن بیان بگن آقا ما حرمت اعانه بر اسم قبول نداریم. کی گفته اعانه بر اسم حرامه؟ بله، حالا این دیگه یک هفته راجع به آیه بحث کردیم، اونا جواب دادن. جوابش خیلی واضحه، میگن تعاون نه اعانه، اون مال جایی که با هم چه بکنه. البته ما اینو قبول نکردیم، یکی دوتا قرینه بسیار خاص به نظر میمد که ویژه‌ای بود که پیدا کردیم که نه تعاون اعانم رو میگیره، توجه کردید؟ ولی به هر حال حضرت آقای تبریزی و آقای خوینا میگن تعاون اینجا اعانه نیست و ربطی بحث اعانه و تمهید مقدمات نداره. آیات بود، روایات بود، همش رو به نحوی اشکال میکردن. ما البته آیه رو قشنگ دفاع کردیم، بعضی روایات هم استدلال کردیم و قبول داشتیم. این یک اشکاله که کسی بگه من مبنایی، بگه من اصلا قاعده رو قبول ندارم، مثل که بزرگانی فرمودن اینطور. خب این اشکال مبناییه، ما در پاسخ اونی که قبول داره میگیم قبول داریم و قبول داریم. این اولا در پاسخش. ثانیاً حتی اگر شما یکم نفی میکنید این قاعده رو نپذیرفتید، مثل آقای تبریزی اونها در ظلم اعانه بر ظلم را قبیح میدونستن و حرام میدونستن در حقوق الناس. اون وقت در بحث ما که سحره، چون بخش مهمی از سحر همون ظلم به دیگری است، یعنی ضرر میزنه به دیگری، در اینجا اون وقت شما باید بپذیرید. اون تا فی الجمله دیگه، اونجایی که موجب اضرار باشه در سحر مضر چه میشه. ولی به هر حال این یک اشکال کشکال مبناییه. جوابش هم اینه که این ما قاعده حرمت اعانه را قبول داریم. عرض شود که بله، این همین این جواب اصلی قصه اینه که حرمت اعانه قبول نداریم، مبناییه. و پاسخش هم اینه که خب اونی که قبول داره میتونه به این تمسک بکنه و اونی هم که به طور فل جمله قائله باز اینجا مصداق میتونه براش پیدا بکنه. این جواب همینه که اینجا مطرحش. فقط در توضیح قصه ما قبول داریم این که میشود به این قاعده استشهاد کرد برای عرض شود که این عام. فقط ما ملاحظه‌ای که اینجا داریم اینه که گفتیم که اعانه بر اسم که حرامه در جایی است که بداند که این کار او به گناه منجر میشود. این همون قیدی بوده که ما زدیم در قاعده. ملاحظه ما و توضیح ما در استدلال به این دلیل اینه که اعانه بر اسم حرام کجا؟ مثل هر گناهی، در جایی که بداند که این اسم محقق میشه. ولذا هر جا که یاد دادن محرم همراه بشه با اطمینان به این که اون شخص این گناه رو انجام میده، اون تعلیم حرامه. اما اگر نه، بداند که این آدم مطمئنیه که سحر محرم رو انجام نمیده، یا اینه که شک داره، خب این قاعده اون رو نمیگیره. ولی اگر جایی بداند که او این گناه رو انجام میده، اون مشکل داره. این ملاحظه ماست. در واقع این نوعی به نحوی، حالا نمیخواستم بگیم جواب دومه، ولی نکته دوم در بررسی اینه که این دلیل نمیگه که تعلیم سحر، حالا میشه بگیم جواب دومه، که تعلیم سحر مطلقا حرام است، بلکه میگه تعلیم سحر در جایی که چی؟ بداند. آنه بداند که بداند منجر به عمل میشه، چون اگه نداند منجز نمیشه. در جایی که منجر به عمل بشه و طبعا هم تنجزش بینه که بداند منجر به عمل میشه. این نکته دومه که به نظر میاد این نکته البته درسته. پس اون نکته اول و جواب اول این بود که کسی بگه من قاعده رو قبول ندارم، اون میشد اشکال مبنایی، ما میگم قبول داریم. اشکال دوم اینه که نه، عرض شود که قاعده قبول داریم، منتها این قاعده میگه کجا؟ اونجایی که بداند که حرام منجر میشه حرامه، نه اینکه تعلیم سر به ما هو حرامه، یا تعلیم غنا به ما هو تعلیم الغنا حرامه، یا تعلیم غش یا تعلیم ربا. یا تعلیم هر امر محرم دیگه به ما هو به هو حرام نیست، در جایی که این زمینه ای باشه برای اینکه دیگری گناه رو انجام بده حرامه. این هم جواب دومه. پس حاصل کلام در اینجا اینه که جواب اول مبنایی است قبول نداریم، ولی جواب دوم قبول داریم، منتها کل بحث رو نفی نمیکنه. میگه تعلیم محرمات محرمون لا مطلقا، بل اذا علم به ان الشخص المتعلم یعمل العمل المحرم. اگر بدونه که این با یاد دادن اون عمل محرم واقع میشه، اگر اینو ندونه و احراز نکنه طبعا تکلیف برای اون نیست. نه میدونم، اون که لازم نیست، میخواد وقتی میخواد گناه کاری رو بکنه باید بدونه که این انجام میگیره، باید احراز موضوع بکنه، احراز نکنه که تکلیفی نداره. نه 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 ملازمه نیست، مخصوصا که سیر حلال هم داشتیم در مقام دعوت. و شخص الان جوری که گفته میشه بعضی بزرگان مثل مرحوم شیخ بهایی اونا بعضی این چیزا رو میدونستن، ولی واقعا هم تحفظ داشتن، در جای محرم به هیچ نحو چنین نمیکردن. و این مثل خیلی از چیزهای دیگری است که افراد دستشونه ولی یه تقوای نسبی که داره بالاخره در گناه استفاده نمیکنه، مثل خود همین آلات نمیدونم قتل، اینا دست خیلی ها هست ولی خب اونا انجام نمیدن، اونا ممکنه انجام نده. بله میدونم، ولی خب انجام نمیده دیگه، قاعدهشو میدونه. خیلی چیزهای محرم رو قواعدش آدمهایی میدونن ولی تقواشون و ایمانشون مانع از اینه که اون کار رو انجام بدن. اگر احراز کرد که تعلیم این حرام، احراز عرفی، احراز کرد که تعلیم این حرام موجب تحقق اون حرام میشه، این میشه اعانه بر اسم. احراز نکنه این تعلیم مصداق اعانه نیست. پس این دلیل دوم شد. این دلیل دوم عرض شود که مثل دلیل اول اخص از مدعاست، یعنی هیچ کدومش نمیگه که عرض شود که تعلیم محرم مطلقا حرامه. اون اولی میگفت تعلیم محرم حرامه اگر همراه با حرام بشه تعلیم. دومی هم میگه تعلیم محرم حرامه اگر اعانه بر اسم بشه، یعنی بدونه که دنبالش کسی این گناه رو انجام میده، حالا بدون واسطه یا حتی با واسطه، بدون این بالاخره یک کسی گناه انجام میده با او. بله بله بله، مثل اینکه در همه تکالیف وقتی میگه، وقتی که بله قتل هم همینه، قتل که میگه حرامه وقتی بدون این کار رو موجب قتل دیگری میشه، وقتی ندونه که او تنجس پیدا نمیکنه تکلیف براش، این ندونه الان داره میره ولی توجه نداره، بدون توجه و بدون علم این قتل از او صادر میشه، گناهی نکرده، یعنی تنجس پیدا نکرده. توضیح دادیم اون وقت که علم که نداره، نه اینکه حکم فی الواقع نیست، تنجس نداره، تنجس حکم اینه، مراحلش که اونجا گفته شده. حالا صاحب کفایی اونا اینجا میگه آقای خویی نامون دو مرحله میگن. عرض شود که این هم دلیل دومه. پس هم دلیل اول هم دلیل دوم اخص از مدعاست. البته فرقش اینه که اون دلیل اول حتی در اون جایی هم که ملازم بود باز حرمت به تعلیم سرایت نمی کرد، حرمت مال خودمون عمل بود، ولی این در بحث دوم تعلیم واقعا خودش میشه مصداق محرم، اونجایی که گناه برش مترتب بشه. تعلیم اعانتون، حقیقتا این مفهوم انتزاعی بر این صادقه، اعانه‌ای که مفهوم انتزاعیه. بله نه 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 چرا ما میگفتیم که حرام اونجایی است که بدونه که اون بله 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 قصدی نمیدونستیم، قصد لازم نیست باشه، همین که توجه داره که داره یادش میده، اون نمیخواد برای اینکه او یادش بده که برای کسی رو بکشه یا گناه بکنه، ولی میدونه که او یادش بده این کار میشه، قصد لازم نیست، علم کافیه. اجازه بدید که این بحث را بذاریم دیگه، ما یک ماه پارسال بحث کردیم، واقعا هم همه جهاتش رو بررسی کردیم، اینو دیگه حالا اجازه بدید پروندهش رو ببندیم علل مبنا سو. خب نه ما اصلا اصلا ما ببین اصلا ما نرفتیم صحبت این که گاهی اینجوره گاهی اونجوره، معمول غالب نیست کمه. ما میگیم مثلا همه سحر اگه کسی بگه حرامه، ولی یادش میداری مطمئنه یا انجام نمیده، فقط میخواد قواعدش یاد بگیره. کار به اون نداریم که گاهی حلاله گاهی حرامه، علاوه بر این که حالا خب سحر یه نوع حلالم داره، نه غالب و غالبی اینا تمسک نمیکنیم اینجا. پس این دلیل دوم شد برای قاعده حرمت تعلیم محرمان. دلیل سوم، روایات تعلیم باب زلال هست که اینم را در فقه و تربیه که دوبار بحث کردیم اجمالی از اون را اینجا هم عرض میکنیم. این روایات اونجا هم آره اونجا هم اینا اشاره کردیم، این روایت درسته در مکاسب محرم اشاره کردیم. روایاتی ما در وسائل جلد 11 صفحه 436 داریم، وسائل جلد 11 صفحه 436 عرض شود که اون بله در همون ابواب جهاد نفس هست، بابش یادم نیست چه بابی اینجا، الان فوری پیدا نکردم اینجا، صفحه 436 این روایات ما تو فقه و تربیه و بحث کتب زلال هم اونجا بحث کردیم دیگه، حالا باز ارجاع میدیم تفاصیلش به اونجا، اما اصل موضوع و حصیله و نتیجه بحث را اینجا عرض میکنیم. این روایات ما روایاتیه که دو بیان داره. در بعضی از این روایات همین بابی که ملاحظه میکنید اینه که کسی من سن سنتن حسنه فلهو اجر من عمل بها، و در مقابلش من سن سنتن سیئه فلهو وزر من عمل بها. این یک دسته است که میگه کسی که بنیانگذار یک روش و ادب درست باشه این در ثوابش شریکه تا هر وقت کسی به این عمل میکنه. کسی هم که بنیانگذار یک سنت بدی باشه در عذاب دیگران به او هم میرسه تا قیام قیامت. این یک دست روایت که در روایت معتبر آمد که اینها ممکنه تعلیمم رو بگیره. اما دسته دوم این روایات که دیگه مستقیم در بحث تعلیمه ایناست که باز هم روایات معتبر داره، طایفه دوم به عنوان تعلیمه، طایفه اول به عنوان سنت و تسنینه، اما دومی به عنوان تعلیمه. من علم باب ذلالن، این روایت اینه، من علم باب ذلالن فلهو وزر من عمل به، مثلا اینجور چیزی داره. کسی که یاد بده یک راه گناهی را، عرض شود که او در گناه اون کسی که از او یاد گرفته است شریکه، سوال میکنه که ولو من، بعدش هم ادامه شده من غیر انیان قسم من وزر وزرهی شیعه، بدون این که از گناه خودشی چی کم باشه، یعنی خودش گناه خودشو کرده و در گناه دیگران هم شریکه، سوال میکنه تا هر جایی شد. امام فرمود که الى قیام القیامه، الى یوم القیامه. این دو تا قاعده است که در این روایات اومده، تفاوتش هم تقریبا اما اخصه. اون روایت اول طایفه اول میگه تسنین، سنت گذاشتن، روش هایی را در جامعه بنیان گذاشتن، چه روش های نیک چه روش های بد، در نتیجه اون عمل دیگران او هم دخیله، اگر خوبه خوبی های دیگران به او هم میرسه، اگر بده بدی هاش هم به او میرسه، خوب باشه میشه همون باقیات و صالحات، بدم باشه میشه جزء همین من تسنین سنت سیئه، که این شامل تعلیم هم میشه چون یادم که میده در واقع داره یک پایه یک سنتی میگذاره. ولی حالا به خصوص اون طایفه دوم دیگه در تعلیمه، میگه آقا من علم باب هدن، میگه ثواب دیگرانم در متعلمینم در او به او میرسد. من علم باب ذلالن، میگه عقاب اونها به او هم میرسه چون او سلسله جنبان این حرکت درست یا نادرست بوده. این عرض شود که در حقیقت مساهمت بنیانگذار یک سنت یا آموزگار یک سنت در ثواب یا عقاب اون کسانی که پیروند یا فراگیرند. این دوتا طایفه روایاتی است که اومده، روایات هم معتبره، خیلی روایات قاطع و محکم و معتبری داره. بابش هم که حالا بابش یادم نیست ولی همون صفحه 46 ما مفصلا اونجا بحث کردیم. اینجا هم حالا من از نوشته های فقه و تربیه که آوردم دم مطالب زیادی هم راجع به اینها گفته ایم که حالا دو سه تا نکتهشو اینجا عرض میکنیم از میان اون مطالب، برای اینکه حالا یه مقداری مطالبی که در همین بحث مکاسب گفتیم یا در فقه و تربیه گفتیم. بله 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 اینا رو اونجا هم عرض کردیم. بله همینطوره، بله بیشتره. بله عرض شود که چند نکته را حالا من ذیل این قاعده تعلیم یا عرض شود که تسنین سنن عرض بکنم که اینو حالا نمیخوایم بحثش بکنیم، فقط فهرستوار به بعضی نکات این شروع میکنم. یکی این که گفتیم که این عنوان تعلیم یا تسنین عنوان قصدی نیست، ولی البته علم بهش لازمه، که علم به این که این کار داره انجام میشه لازمه، عنوان قصدی نیست. نکته دوم اینه که عرض شود که خیلی واضحه که وقتی این روایات مصداق پیدا میکنه که به دنبال این تعلیم یا تسنین، تعلیم زلال، اون زلال محقق بشه. قصد مهم نیست، ترتب زلال مهمه. یعنی او یاد میده راه گمراه، گمراهی را، و او عمل میکنه. اگر عمل نکنه نه، او کار نیومده که مترتب نشده برش عقابی که به او هم برسه. نکته سوم هم گفتیم که زلالی که در اینجا میگیم در روایت آمده، زلال اعتقادی و یعنی اعتقادی و رفتاری را هر دو را میگیره. من علم باب زلال، گمراهی هم چه گمراهی اعتقادی باشه، یعنی بیاد یاد بده کفریات را، الحاد را به او یاد بده، یا اینکه زلال عرض شود عملی و فقهی و اخلاقی باشه، گمراهی های عملی باشه. این هم اطلاقش هر دو را میگیره. نکته چهارم هم گفتیم که زلال در اینجا همون محرمات را فقط میگیره، کار به مکروهات و اینها نداره، چون ظاهر آیه و روایات اینه. و عرض شود که بله این چند نکته است که در اونجا گفته شده، حالا اون حدیش که اینجا چه داره این هست. و نکته هم که خب اینا هم دلالت بر حرمت مؤکد میکنه، در واقع حرمت عرض شود که حرمت مضاعف میکنه، و شاید هم در حد مثلا کبیر و این حرفان باشه. حالا اینم چیزی است که دلالت بر حرمتش محرز این روایات. خب با این مقدماتی که حالا اجمالا اینجا گفتیم، تفصیلش هم در بحث های سابق بوده، میشود اینجوری استدلال کرد. حالا دلیل سوم برای حرمت تعلیم هر کار حرام، نمیشه کار حرام را آموزش داد. دلیلش اینه که همین روایاته، میگه تعلیم باب زلال حرام است و موجب این میشه که در عقاب فراگیران هم کسی سهیم باشه. این معلم گمراهی ها کار گناهی را انجام میده، اون هم در اون حد و پایه که عرض شود که در گناه اونها هم سهیمه، و حتی تا قیام قیامت هم باشه این گناه به او عاید میشه. و این دلیل دومه که خب سحر هم یکی از مصادیقشه دیگه، سحر رو که یاد میده دومش. این دلیل هم جوابش اینه، کبرای کلی قطعا درسته و باید هم پذیرفته بشه. البته مع الاسف اونجور نیست که در کلمات فقها خیلی روی این روایاتونا بحث شده باشه، ولی علل قاعده نباید کسی بیتونه مخالفت بکنه با این قاعده کلی حرمت تعلیم باب زلال، و همونطور که اون طرفش استحباب داره. البته تعلیم باب هدایت اون استحباب داره، ازش وجوب استفاده نمیشه، ولی این طرفش حرامه. خب بله، حالا اون که عنوان ثانوی باشه بله میشه، برای دفع ضرر نمیشه. خب این هست، این کبرا درسته، اما از حس مصداقی در اینجا خب یه قیدی داره که مثل بحث سابقه، وقتی این تعلیم زلال عرض شود که حرام است که بر او زلالی مترتب بشه. این نکته در این روایات هست، چون میگه در گناه اونها سهیمه، یعنی باید اونها گناه بکنن. بنابراین اینم مثل دلیل قبلی دلالت داره، ولی دلالت نداره بر حرمت تعلیم مطلق سر یا مطلق محرم، تعلیمی که موجب بشه که او هم در پرتو این تعلیم به گناه بیفته و الا اگر این و باید اینو احراز بکنه که با یاد دادن او به سمت گناه میره، اما اگر جایی احراز میکنه که نمیره یا شک داره دیگه گناهی برش مترتب نیست. بنابراین من علم باب زلالن درسته که دلالت میکنه که یاد دادن محرمات و زلالها و گمراهی ها حرامه، ولی طبق هر تکلیفی در جایی است که بداند که زلال بر این مترتب میشه. اما اگر نه سحر یادش میده، او سحر رو در جای خوب استفاده میکنه یا اصلا استفاده نمیکنه، مثل این همه گناهانی که افراد بلدن ولی ازش استفاده نمیکنن، اون رو طبعا این روایات نمیگیره. اینم این عمده ادله ای که در باب قاعده تعلیم حرمت تعلیم محرمات هست، همین سه دلیله که عمده همین دو سه. به نظر ما هر دو دلیل دوم و سوم تامه، منتها نمیرساند که هر آموزش دادن گناه مطلقا حرامه، بلکه میگه آموزش دادن گناه در جایی که بداند که گناه بر او مترتب میشه حرامه، اما اگر بداند که نمیشود یا نداند دیگه اینجا قاعده اون رو نمیگیره. حالا اون حالا یه بحث دیگه، نه ما آقای تبریزی اونا یک اینجا یه نکته‌ای داشته، ولی ما میگفتیم فرق نمی‌کنه، اون نباید دخیل در این گناه بشه، در مقدمات گناه بشه، ولی اون که اگر او یاد نده میره چاقو رو از جای دیگه میخره یا میره از استاد دیگه اینو یاد میگیره، اون نباید این کارو بکنه. برخلاف آقای تبریزی که میگفتن مانعی نداره، ما میگیم نه مانع داره، نباید دخیل در مقدمات گناه بشه، منتها در جایی که عرفاً بدونه که این گناه برای شما مترتب میشه، بله بدون انجام بشه دیگه. گفتیم نه، گفتیم اونجا دیگه آره، گفتیم اگر او الان یقین داره که انجام میده ولی فعلا واقع انجام ندار، بازم به اونه میرسه. شرطش حالا دقیقش هم همینطوره، شرطش اینه که برای تنجز تکلیف، شرطش اینه که او بداند و واقعا هم انجام بشه. اگر واقعا انجام نشه که اینجا اصلا تکلیف نیست، اگر هم او نداند اونجا تنجز نیست. این اون حالا ببین همه جا عناوین ثانویه داریم، بله اون همه جا داریم. این اون وقت هم ما عرض کردیم، حالا اشاره میکنم چشم عرض شود که این عزیزه. حالا تا اینجا اگر این بحث رو بحث تعلم مقایسه بکنید چه فرقی کرد؟ فرقش این شد که تعلم محرم ما گفتیم حرام نیست، توجه کردید؟ ولی تعلیم محرم در جایی که بدونه که او در گناه میفته حرامه، اون مقدمات خود شخص مقدمات رو فراهم بکنه حرام نیست یاد بگیره، ولی به دیگری یاد بده اگه بدونه که حرام برش مترتب میشه اون وقت اشکال داره، اگه ندونه اشکال نداره. این تفاوت تعلم و تعلیم شو. نه ملازمه نداره، ملازمه نداره، ملازمه. حالا اونم رو میگیم. نه 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 میگه یاد دادن تو در صورتی که بدونی با این قید هستا، بدونه که اگر یاد دادن مطلق باشه اونجا ممکنه ملازمه باشه، ولی با این قید دیگه ملازمه نداره. این هم از این جهت. این نکته که حالا ایشون میگن اینطوره که ببینید ما چه تعلم محرم چه تعلیم محرم، حتی اگر بگیم مطلقا هم حرامه، یا تعلیم محرم در اونجایی که میدونه که حرام رو انجام میده بگیم حرامه، همه اینا ممکنه تضاهم بنش پیدا بشه و بیاد همون محرم هم جایز بشه. مثلا فرض بگیرید در حوزه اگر کسی نیاد مارکسیزم ها نمیدونم پلورالیزم ها چی این بحث های جدیدی که وجود داره که بعضیش کفریاته بعضیش هم حالا تفاوتی داره، اگه تو حوزه هیچ که اینو یاد نده، هیچ که یاد نگیره، این که اصلا چه حوزه شد؟ اگرم بیاریم اینا رو مطرح بکنیم یاد بدیم، یه عده هم ممکنه ریزش داره، بالاخره یه کسایی هم ممکنه تحت تاثیر قرار بگیره، نتواند دفاع بکنه، نتواند هضم بشه براش. خب اینجا الان از یک طرف داره یک به نحوی داره مقدمات یک انحرافی را ایجاد میکنه، از اون طرف هم اگه شهید مطهری در سال 56 رو نیاد اینجا و این بحث ها رو مطرح نکنه و پاسخ نده، که اون وقت نمیشه این موج حرف ها و بحث های جدید رو کسی به پاسخ بده، جاش همینجاست. ولی که مطمئنه به نحو علم اجمالی که بالاخره اینو که اونجوری که داره مارکسیسم رو تقلید میکنه ممکنه کسی این شبهه چنون به ذهنش بچسبه نتونه جواب رو هضم بکنه. ولی بالاخره اون عنوان ثانوی است، اون عنوان ثانوی است. ولی عنوان اولی همین است که عرض کردیم. این عرض شود که سه تا دلیل برای اون قاعده کلی، یکی دو تا دلیل خاص هم در باب سحره. مثلا تا اینجا ما گفتیم تعلم محرمات حرام نیست مگر در اونجایی که مشتمل بر حرام باشد و همراه حرام باشد و اینها، اما تعلیم محرم در جایی که بداند که گناهی برش مترتب میشه حرامه، ولی اگه اینو نداند نه حرام نیست. صلی الله علی محمد.